Bismillahirrahmanirrahim. Sefer 185, sefer 12. Ve emmel mu'arize fehiyye raciatun hahuna ila anne delilekum la yestelzimu meçhubekum. گفتیم که شکل طبیعی برای جنس اون هم جسم بسیط کور است. بر این مدعا دلیل اقامه کردیم که طبیعتی که اقتضا می کند این شکل را واحد است و اجزای متشابه دارد و ماده‌ای هم که قبول می کند این شکل را واحد است و اجزای متشابه دارد و از اون طبیعت واحد در این قابل واحد بیش از یک اثر نمیتواند واقع شود. بنابراین باید شکلی که مختزای این طبیعت بسیط باشه، واحد باشه، دارای اجزای مختلف نباشه. و شکلی که بسیط است و واحد است و دارای اجزای مختلف نیز کره است، پس مقتضای طبیعت هر شکل هر جسمی کرویته. بر این دلیل گفتیم اشکال منعی شده که طرحش کردیم و جواب دادیم و اشکال معارضه‌ای هم شده که الان میخوام وارد این اشکال معارضه‌ای بشیم. بعد هم اشکال نقضی داریم که اون رو هم وارد میشیم. در اشکال معارضه‌ای اشکال منعی یک اشکال بود، اشکال معارضه‌ای یک اشکال، اشکال نقضی که بعدا انشاءالله بهش رسیدگی میکنیم سه تا اشکاله. در اشکال معارضه‌ای این چنین گفته میشود که دلیلتون مستلزم مطلوبتون نیست. سلامت دلیل نتیجه میده و کرویت را نتیجه میده، اما مطلوب شما را نتیجه نمیده. یعنی بیان نمی کند که این کرویت مقتضای طبیعت یه صورت نوعی است. قبول می کنیم که جسم شکل طبیعی، قبول می کنیم که جسم شکل دارد و جسم بسیط هم شکلش کرویته. تا اینجا حرفتون قبول میکنیم، اما گفتید این مقتضای طبیعته، کرویت مقتضای طبیعته و لذا شکل و شکل طبیعی نامیدید. مقتضای طبیعت یعنی مقتضای صورت نوعیه. ما اینو قبول نداریم، معتقدیم که جسم کره است ولی کرویت مقتضای طبیعت و صورت نوعیش نیست، مقتضای چیزی دیگریست که الان توضیح. خلاصه اشکال اینه، توجه کردید؟ پس دلیلتون نمیخوام بگیم باطله، مطلوبتون نتیجه نمیده. نتیجه میده که شکل جسم بسیط کرویته، ولی نتیجه نمیده که این کرویت شکل طبیعی یعنی مقتضای طبیعته. بیان مطلب اینه که وسائل در صورت نوعی با هم تفاوت دارن و در کرویت با هم تشارک دارن. کرویت رو که امر مشترکه نمیشه به مختصات این وسائل نسبت داد، باید به مابل اشتراک وسائل نسبت داد. مابل اشتراک وسائل ماده است و صورت جسمیه. ماده که اقتضا نمی کنه، صورت جسمی میتونه اقتضا کنه. پس ما این کرویت رو به صورت جسمی نسبت میگیم که مقتضای صورت جسمی کرویت، نمیگیم مقتضای طبیعت کرویت. کرویت رو درست میکنیم برای جسم، اما نه کرویتی که به اقتضای طبیعت یعنی صورت نوعی باشد، بلکه کرویتی که به اقتضای صورت جسمی است. چون کرویت مشترک بین این هاست، پس باید به یه امر مشترکی واگذار بشه و اون امر مشترک نمیتونه ماده باشه، پس صورت جسمی باشه. پس توجه کردید اشکال خلاصش این شد که ما قبول داریم بسیط یعنی جسم بسیط کور است، ولی این کرویت رو مقتضای طبیعت نمیگیریم تا بهش بگیم شکل طبیعی، اینو مقتضای صورت جسمیه میگیریم و دیگه به شکل طبیعی نمیگیریم. این شکلیست که در اثر صورت جسمی حاصل شده و صورت جسمی طبیعت نیست که مقتضاش رو بگید طبیعی. این خلاصه اشکال تا به جوابش برسیم. صفحه 185 سطر 12 و اما المعارضه فهیه راجعتون ها هنا. معارضه در هر جایی مفادی داره، در اینجا مفادش اینه که رجوع میکند به این که دلیل شما مطلوب شما رو لازم ندارد، مطلوب شما اثبات شکل طبیعی برای جسم بسیطه. یا مطلوب شما طبیعی بودن کره است. ما الان بیان کردیم که این مطلوب که کره طبیعی باشه یا شکل طبیعی برای جسم وسیط ثابت باشه این مطلوب قبول نشد، چون توجه کردیم شکل رو به طبیعت نسبت ندادیم تا شکل طبیعی درست بشه. فتقریرها، تقریر این معارضه این است که بساط یعنی عناصر بسیطه که چهار تا هستن ازا کاند مشترکتن فی الکرویت، چون در کرویت مشترکن، این یه مقدمه و هر مشترکی رو به عامل مشترک و به فاعل مشترک باید نسبت داد، این هم مقدمه دوم که مطوی است و در عبارت ذکر نشده، چون چنین است فیجوز و استناد این کرویت مشترکه به جسمیت مشترکه، یعنی صورت جسمیه. پس کرویت مستند به صورت جسمی است، مستند به طبیعت نیست. فلا یجب کونها طبیعیه، واجب نیست که این کرویت طبیعی باشه و مستند به طبیعت باشه، چنانچه شما ما دعاتونه. شما ادعا میکنید که این شکل شکل طبیعی یعنی مستند به طبیعت، الان معلوم شد که مستند به طبیعت نیست. ولی جواب اینه که کرویت چه جنس باشد چه نوع باشد مشترکه، جنس باشد مشترک بین انواع، نوع باشد مشترک بین افراده. ما کرویت رو امر مشترکه میدونیم، ولی این مشترک جنسی قرارش نمیدیم. چرا؟ چون میبینیم کرویتی که در زمین است نوعش با کرویتی که در آب فرق میکنه. کرویت در زمین به این صورته که قطبهای خود فرو رفتن، اما این چنین کرویتی در هوا یا در آب و امثال اینها نیست. یا کرویتی که در آب میبینید که یک کرویت ناتمامی است، تازه بر اثر اینکه در بعضی جاها دریا گودتره در بعضی جاها گودیش کمتره، این کرویت در پوسته خودش ناهمواری داره، مثل خود زمین میبینید، زمین هم ناهمواری داره، ارتفاع داره، فرو رفتگی داره، کوه داره، دره داره، آب هم همینطوره. آبی که توی زمین روی زمین قرار گرفته بالاخره گودی های زمین رو پر کرده، یه جا گودتره آب محیطش برجسته تر میشه، یه جا زمین گودیش کمه آب محیطش تو رفته تر میشه. پس کرویت آب هم به این شکلی، کرویت هوا به این شکلی است. اینا کره های مختلف هند، انواع مختلف هند، نه افراد مختلف. چون کرویت مختلفند و انواع مختلفند، شما میتونید یک کرویت جنسی که مستند به صورت جسمیه هست درست کنید، ولی این کرویتی که اینها دارن مستند به مقابل اشتراکشون نیست، چون صورت جسمیه حالت جنسی داره اما کرویت حالت جنسی نداره، کرویت حالت نوعی داره. یعنی کرویتی که برای زمین هست نوعش با کرویتی که برای آب فرق میکنه، و همچنین اونی که برای آب نوعش با اونی که برای هوا فرق میکنه. چون نوعهای مختلفن نمیشه به مابل اشتراکی که صورت جسمی هست نسبتشون داد، باید اونها رو به نوع نسبت داد. نوعی هستن باید به نوع نسبت داده بشن. کرویت زمین یه نوعی از کره است که باید به نوع زمین نسبت داده بشه، یعنی به صورت نوعیش، یعنی به طبیعتش. همچنین کرویت آب و کرویت هوا و آتش، اینا چون نوعهای مختلفن باید به نوعهای مختلف نسبت داده بشن، یعنی به صورتهای طبیعی مختلف، به صورتهای نوعی مختلف. بله، یه مفهوم جنسی از این کره ها میگیرید، اون رو نسبتش بدید به صورت جسمی. مشترک جنسی رو نسبت بدید به مشترکی که به منزله جنسه، اما اون مشترک های نوعی رو که مشترک بین افرادند، ولو حالا افرادی هم نداشته باشیم، بالاخره نوع کرویت زمین میتونه افرادی داشته باشه، حالا فرض کنید هیچ فردی هم نداره تو زمین، بالاخره کلی که هست، نوع هست. این نوع رو نسبت میدید به عامل نوعی که صورت نوعی زمینه، اون نوع دیگر رو نسبت میدید به عامل نوعی دیگر که صورت نوعی هواست. پس همه اینها اسناد داده میشن به طبیعت، یعنی به صورت نوعی، پس میتونه شکل طبیعی باشه، اشکال به این صورت برطرف شد. طرف یعنی این مستشکل خلق کرده بین مشترک نوعی و مشترک جنسی، فکر کرده کرویت یه مشترک جنسی است، نسبتش داده به مابل اشتراک بین این چهار نوع بسیط، یعنی به صورت جسمی نسبت داده. نفهمیده که این کرویت مشترک نوعی است و باید به طبیعت هر یک، یعنی صورت نوعی هر یک نسبت داده بشه، نه به صورت جسمی که به منزله جسمی جنسی.
این صورت
اینو در کلام بعض الافاضل گفتیم که طبیعت چون جهات مختلف داره میتونه کارهای مختلف انجام بده، ولی طبیعتی که یک جهت داشته باشه اون کار واحد انجام میده، اما طبیعت در این جهات مختلف داره کارهای مختلف انجام میده. و اینو توضیح دادم قبلن که همین طبیعت این جسم، همین طبیعت این جسم به لحاظ اینکه تناهی اب، به لحاظ اینکه اب بعد داره، مکان طبیعی میخواد، به لحاظ اینکه این ابعادش متناهی شکل میخواد. توجه کنید که لحاظها رو ما اضافه میکنیم با لحاظهای مختلف، آثار مختلف برای طبیعت درست میکنیم. نه نفس ذات
حرکت اول و پایین رو میخواد،
صورت طبیعی داریم، صورت طبیعی داریم که جهات مختلف نداره، اون یه عمل انجام میده. اما صورت های طبیعی داریم که جهات مختلف داره، این چند تا عمل انجام میده. نفس خودش، نفس خودش افعال متعدد داره.
ولی
همین
که
نفس با قوای متعدد کار مختلف انجام میده و صورت با جهات مختلف، نه با قوای مختلف. فرق بین نفس و صورت اینه، صورتی که جهات مختلف داشته باشه کار متعدد انجام میده، نفس هم کار متعدد انجام میده، منتها نفس به توسط قوا و اون صورت به توسط جهات. این فرق بین صورت و نفس. به عبارتی دیگه صورت کار واحد انجام میده، نفس کار متعدد انجام میده. چرا؟ چون نفس همیشه همراه قوا هست. نفس رو تعریف کردن به این که کمال اول اصل جسم طبیعی عالی، قید عالی رو توجه کنید، یعنی جسم طبیعی که آلات داره. وقتی نفس اون جسم طبیعی تعلق گرفت حتما خودشون صاحب آلات میشه، یعنی قوا پیدا میکنه. اما صورت لازم نیست به جسم طبیعی عالی مرتبط بشه که آلات داشته باشه و با قوا کار کنه. لذا صورت رو، حالا اگه جهاتش رو بگذاری کنار، صورت کار واحد میکنه چون قوا نداره، نفس کار متعدد میکنه چون قوا داره. از چرم تو تعریف این دوتا معلوم میشه فرقشون. وقتی ما نفس رو تعریف میکنیم میگیم متعلق است به جسم عالی، جسم طبیعی عالی، اما صورت که میخوام تعریف کنیم غیر عالی نمیاریم، صورت رو میشه در ماده حلول کنه اما غیر عالی نمیاریم. بنابراین در صورت داشتن قوه لازم نیست، در نفس داشتن قوه لازمه، چون نفس قوای متعدد داره کار متعدد انجام میده. بلا اگه نفس قوای متعدد نداره اونم نمیدونست چه کار متعدد انجام بده. در صورت عکس نشده که قوای متعدد داشته باشه، لذا نمیگیم کار متعدد انجام میده مگر جهات متعدد داشته باشه. وقتی که جهات متعدد داشت، فرق بین صورت و نفس این میشود که نفس با قوا کار متعدد انجام میده و صورت با جهات کار متعدد انجام میده. پس بالاخره بین صورت و نفس فرقه. حالا چه صورت کار واحد انجام بده چه کار متعدد انجام بده. اگه کار واحد انجام داد، از جهت وحدت کار و تعدد کار با نفس فرق داره. اگر کار متعدد انجام داد، از جهت اینکه ابزار کار متعدد او جهات است و ابزار کار متعدد نفس قواست، از این جهت با فرق میکنه. پس بین قوا و نفس فرق هست مطلقا، چه بین صورت و نفس. بین صورت و نفس فرق هست مطلقا، چه صورت رو یک کاره بگیرین چه چند کاره بگیرین. و جواب انه لا یلزم من اشتراکها فی مطلق شکل الکره اشتراکها فی شکل الواحد نوعی. جواب این است که لازم نمیاد از اشتراک اون بساط در مطلق شکل کره، از این که در مطلق شکل کره شریکند، لازم نمیاد که در شکل واحد نوعی شریک باشند، بلکه شرکتشون در شکل واحد جنسیه. و الا کرویتشون نوع واحد نیست، کرویتشون انواع مختلفه. چون انواع مختلفه باید به صورت‌های نوعی مختلف اسناد داده بشه، نه به صورت اسمی که مشترکه. اگر از این نوعهای جنس گرفتید، اون جنس رو به صورت اسمی نسبت بدید. چرا اشتراک جنسی نیست اشتراک نوعیست؟ زیرا مراتب استداراتی که در بساط هستند انواع مختلفند، چنانچه در موضعش بیان شده. هر نوعی به طبیعتی اسناد دارد، هر نوعی مال یک بسیطی است که اون بسیطی دیگه این نوع رو نداره. پس بینشون اشتراک جنسی هست ولی اختلاف نوعی دارن. چون اختلاف نوعی دارن، کرویت هر کدوم رو باید به همون نوع نسبت داد. نمیشه یک کرویت جامعی درست کرد و اون کرویت جامع رو به صورت جسمیهی که مشترک نسبت داد. اگر بخواد این کار رو بکنید، نسبت دادن یک مشترک مفهومی است به صورت جسمی که اشکالی نداره، ولی اونی که در خارج هست کرویت نوعی است که باید به صورت نوعی نسبت داده بشه. و عجاب انه المصنف فی شرح الاشارات، از این اشکال معارضه خواجه در شرح اشارات هم جواب داده. اونجا به صورت انقیل آورده و جوابش رو ذکر کرده. جواب خواجه با این جوابی که مرحوم لاهیجی داده در اشارات تفاوت داره. در اینجا به خاطر ضمیر به انها میشه گفت تفاوت نداره. در اشارات کل اشکال مطرحند، در اینجا ضمیر به انها رو نمیتونیم به اشکال برگردیم چون اشکالی ذکر نشده. باید برگردیم به کرویت. اگر برگردیم به کرویت، جواب خواجه با جواب مرحوم لاهیجی یکی میشه. اگر برگردیم به اشکال، یه فرقی بینشون هست. در عبارت ابن سینا، در عبارت خواجه توی اشارات به اشکال برمیگرده، در اینجا به کرویت برمیگرده. مگر اینجا برگردیم به اشکال، وقت میشه جواب دیگر. حالا ما در اینجا به کرویت در میگردیم. خود شما به اشکال هم برگردون میبینید فرقی میکنه. کرویت یک کرویت مطلق است، یک کرویتیست که متعینه. کرویت مطلقه به مستشکل میگیم کرویت مطلقه همونیست که شما میگید، اون مستند است به جسمیت مشترکه. اما کرویت معینه اینطور نیست. کرویت معینه تابع مقداره. تابع مقدار متعین است، نه تابع اصل مقدار. اینم توجه کن، تابع مقدار متعین. مقدار متعین در زمین با مقدار متعین در آب فرق میکنه. پس نمیشه مقادیر مشترک رو حساب کنیم، مقادیر متعین رو داریم حساب میکنیم. شکل متعین تابع مقادیر متعینه. اصل المقدار، اصل المقدار شکل نمیطلبه. مقدار متناهی شکل میطلبه ولی مطلق شکل. مقدار متناهی متعین شکل متعین میتلبه. توجه کنید هسته مطلبو. اصل المقدار شکل نمیتلبه چون ممکنه مقدار نامتناهی باشه، اون دیگه شکل نداره. اصل المقدار شکل نمیتلبه. مقدار متناهی شکل میتلبه ولی هر شکلی شد. مقدار متناهی متعین شکل متعین میطلبه. خب هر جسمی به خاطر طبیعتش مقدار متناهی متعین دارد، پس به تبع شکل متعین دارد. یا به تبع کرویت متعین داره، چون قریش رو زمیر به کرویت بگرده. خواجه میگه شکل متعین، ولی در اینجا که زمیر ما برگردونیم به کرویت، هر کدوم از این جسم ها چون مقدار متعین دارن شکل متعین، یعنی کرویت متعین دارن. کرویت این زمین متعین است، مال خودشه. کرویت آب متعین، مال خودشه. اونای دیگه هم همینطور. پس کرویت ها میشن هر کدوم نوع خاص، و چون نوع خاصن به صورت جسمیه که مشترک نسبت داده نمیشن، به طبیعت نسبت داده میشن. توجه کنید خلاصه حرف خواجه این شد، اگر کرویت رو مطلق بگیرید میتونید به صورت جسمی نسبتش بگید، اما اگر کرویت رو متعین گرفتید، کرویت متعین تابع مقدار متعین است، و چون مقدار متعین مستند به صورت طبیعی است، یعنی به صورت نوعی و طبیعت، پس شکل متعین هم که تابع مقدار متعینه مستند به طبیعت و صورت نوعی است. وقتی مقدار متعین مستند شد و شکل هم تابع مقدار متعین شد، پس شکل هم مستند میشه به طبیعت. دیگه شکل مستند به صورت جسمی نیست. این شکل کل توجه میکنه که این تعیون نو درست میکنه.
اگه انسان اندوارد
باید زمین درست میکنه، چیز چاق نبا هم بیه نباشه، درست میکنه. نه، مقدار متعین با جسم تعلیمی درست میشه. خود مقدار همون صورت جسمی است، یعنی قابل عباد سلاسه بودن. اما وقتی صورت جسمیه معروض جسم تعلیمی قرار میگیره و متعین میشه، اون وقت بهش میگیم مقدار متعین. وقتی مقدار متعین پیدا کرد، شکل پیدا میکنه. حالا یا شکلش کرست یا شکلش مکعبه، بالاخره یه شکلی داره. وقتی مقدار متعین شد به توسط جسم تعلیمی، یعنی به توسط حجم، وقتی مقدار متعین شد شکل حاصله. شکل تابع مقداره، یعنی هر جا شما ببینید جسمی مقدار متعین داره حتما ببینید شکل هم داره.
شکل شکلش قبول داری یا همیشه میگه میشه یک کره کوچیک بشه ولی کره بزرگ اما نوع درست نمیکنه. همین نبودن متعین زیاد کره بزرگ درست کنن نبودن متعین کن کره کوچیک درست کنن.
تنها این نیست که کره بزرگ کوچیک درست کنه، اشکال مختلف هم درست میشه. حالا کره بزرگ کوچیک هم ما میتونیم نوع بگیریم، کره کوچیک و بزرگ هم میتونیم دوتا نوع بگیریم. البته دوتا نوع نمیگیریم، بزرگ کوچیکی تعین میاره اما تعین کامل نمیاره. تعین به همون عرض میکنم مقداری که متعین باشه شکل متعین میاره. وقت کره های مختلف رو ما انواع مختلف میگیریم. این که این نیست که کره یک نوع باشه، در جواب قبلا همینو گفتیم دیگه، زمین یه خورده کرویتش مثل کرویت هوا نیست، لذا اونو گفتیم یه نوع کره است، اینم گفتیم یه نوع کره است. حالا اگه کره کوچیک و بزرگ هم باشه همینطور، ما اینا رو دو نوع میگیریم. البته در اینجا کوچیک و بزرگی مطرح نشده، اینو توجه داشته باشید. ما نمیگیم کره آتش چون بزرگتر از همه است پس نوعش فرق میکنه و کره زمین چون کوچکتر از همه وسایل پس نوعی فرق میکنه، این ما نگفتیم. ما کوچک و بزرگی رو مطرح نکردیم. اونی که ما مطرح کرده بودیم این بود که زمین در دو قطبش فرو رفتگی داره یا در سطح کرش ارتفاع و انخفاض داره، به این جهت نوعش با کره هوا فرق میکنه. اینطوری ما دو نوع درست کردیم. شما ممکنه بگید که در انسان اینجور دو نوع درست نمیشه. خب ممکنه درست نمیشه، در انسان ها بدنشون بعضی چاقه بعضی لاغره، این دوتا نوع درست نمیکنه، بلکه دوتا صنف درست میکنه. اما در کره ما یه اختلافات دیگری رو هم ملاحظه کردیم و نوع رو درست کردیم. اون وقت خواجه اینطور میگه اگر مقادیر مختلفند، اگر مقادیر مختلفند پس اشکال هم مختلف میشند. مقدار اصل و مقدار عرض کردم شکل نمی طلبه، ولی مقدار متعین مقدار متناهی شکل می طلبه. مقدار متناهی که متعین باشه شکل متعین می طلبه. حالا خواجه همینو داره میگه، میگه که زمین، آب، هوا، آتش این چهارتا مقدار متناهی متعین داره، پس شکل متعین داره. شکل متعینشون هم کره است، یعنی هر کدوم نوعی از کره هستن. وقتی هر کدوم نوعی از کره هستن نباید کرویتشون رو به اون مشترکشون که صورت جسمی است نسبت داد، به اون مختصشون که صورت نوعی است نسبت بدیم، و مختصشون همون طبیعتشونه. پس بنابراین شکل میشه شکل طبیعی. توجه میکنید که این جوابی که خواجه میده با جوابی که مرحوم لاهیجی داده خیلی نزدیکه، مگر اینکه ضمیر النهار رو به کرویت برنگردونیم و اشکال برگردونیم، اون وقت جواب ها فرق میکنه. جواب مرحوم لاهیجی در کره است، جواب خواجه در مطلق شکل. مقدار معین مقتضای صورت نوعی است، مال جسم تعلیمی نیست، مال جسم، مال صورت جسمی است که متعین شده باشه و این تعین را اون صورت نوعی آورده. یعنی صورت نوعی باعث شده که این جسم طبیعی با جسم تعلیمی با هم یک مقدار متعینی رو ساخته باشه. میدونی که این ستا همه با هم هست، ماده و صورت نوعیه و صورت جسمیه، هر سه با هم هست. اون وقت صورت نوعیه که میاد مقدار رو متعین میکنه، نه اینکه او متعین کننده باشه. او که آمد عارضی به نام جسم تعلیمی عارض میشه و جسم تعلیمی تعیین میکنه. جسم تعلیمی مقدار رو تعیین میکنه، بعد به دنبال شکل حاصل میشه، همین رو مختزای صورت طبیعیه. صورت طبیعی که میگه این صورت نوعیه، یا طبیعت بگید یا صورت نوعیه، من هر دو رو با هم دیگه زمینه میکنم میشه صورت طبیعی. و عجاب انها المصنف یشر الاشارات به انها اصل زمیر انها به کرویت برمیگرده و انها من حیث هی مطلقتون کذالک. کرویت یا اشکال از این جهت که مطلقاً کذالک، کذالک یعنی مستندتون الی صورت الجسمی، به لحاظ مطلق بودنشون مستند به صورت جسمی هم، مستند به صورت نوعی نیستن. اما من حیث هی متعینه، از این جهت که این کرویت یا اشکال متعینن، این کرویت نوعیست، اون کرویت نوعی دیگر، این شکل کرویت متعین متأخر است از مقادیر، مقادیری که تختلف به اختلاف طبایع، به اختلاف طبایع یعنی به اختلاف صور نوعی، مقادیر به اختلاف صور نوعی اختلاف پیدا میکنند. وقتی مقادیر مختلف شدند، متأخر عن المقادیر هم که شکل مختلف میشه. پس توجه میکنید که مقادیر مستندن به طبایع، چون به اختلاف طبایع مختلف میشن. پس مقادیر مستندن به طبایع، مقادیر متعینه رو عرض میکنن. و اشکال هم که ملحق به مقادیرند، پس به واسطه مقادیر اشکال هم مستند میشن به صور نوعیه. ولی ذالک، کتاب کذالک داره پاورقی اشاره کرده که در عبارت اشارات لذالک و لذالک هم درسته. و لذالک یعنی چون اشکال تابع مقادیرند و مقادیر مستند به صور نوعی هستند، کانت اشکال یا کرویت مستندتن الی طبایع صور نوعیه. اگر اشکال تابع مقادیرند و مقادیر هم مستند به صور نوعی هستند، پس اشکال به توسط مقادیر مستندند به صور نوعی و به طبایع. نتیجه این شد که شکل طبیعی داریم، زیرا که اشکال متعین مستند شدن به طبیعت، مستند نشدن به صورت جسمی. بله، مطلق شکل مستند شد به صورت جسمی. این جواب خاجه بود که گفتیم نظیر جواب لاهیجی است، یا این که یه مقداری با جواب لاهیجی فرق داره. جواب لاهیجی مختص به کره است، جواب خاجه در مطلق اشکاله، از این جهت با هم فرق داره. اگر هم جواب خاجه رو مربوط به کرویت کردید که جوابش با جواب لاهیجی فرق میکنه، جواب دیگری داده شده که با این جواب ها فرق میکنه، جواب سومه حالا یا جواب دوم. در جواب دیگر این چنین گفتند: منظور حکما این است که بگویند اجسام بسیطه اگر به طبیعتشون واگذار شوند و هیچ عامل زاید و طبیعت درشون دخالت نکنه، شکل کروی کره دارند. اجسام بسیطه به لحاظ طبیعتشون شکل کره دارند اگر دخالت امور خارجی درشون نباشه، و اگر دخالت هاشو خب شکل دیگه پیدا میکنن. این مدعای حکم هاست که باید جسم بسیط رو به طبیعتش ملاحظه کرد، در اون صورت خواهیم دید که شکل کره دارد. شما که مستشکلید میگید که این کرویت مستند است به صورت جسمیه، پس قبول میکنید که جسم بسیط به شکل کره آمده، تا استنادش رو به صورت نوعیه نمیدید، استنادش رو به صورت جسمیه میدید، منظور حکما ثابت میشه. حالا چه این کره مستند باشه به صورت طبیعیه یا مستند باشه به صورت جسمیه، بالاخره منظور اونها اثبات کرویت برای جسم بسیط است. شما هم این منظور رو رد نشدید، در نظر شما هم این منظور ثابت شده، پس فرقی نمی کنه صورت کرویت این اجسام بسیطه رو وقتی قائل شدید، فرقی نمی کنه چه نسبت بدید به صورت جسمی که شما انجام دادید، چه نسبت بدید به صورت نوعی که ما داریم انجام میدیم. اینم جوابیست که داده شده که تقریبا تسلیم اشکال شده، منتها گفته در منظور ما فرقی نیست که حرف شما رو بگیم یا حرف خودمون رو. و عجیب ایزن به این که قرض حکما نیست جز این که اجسام وسیطه اذا خلیت و تبائه ها، وقتی که با طبیعتشون تنها گذاشته بشن و امور خارجی دخالت نکنند، اجسام وسیطه کانت کراتن، کرات خواهم بود. این منظور حکم هست. حالا فعزبتزت صورت الجسمیه شکل الکره یحصل و قرض هم. اگر صورت جسمیه شکل کره رو اختزا کنه قرضشون حاصل میشه، اگر صورت نوعیه هم شکل کره رو اختزا کنه قرضشون حاصل میشه. اونا قرضشون اینه که ثابت کنن جسم وسیط کره است. حالا میخواد این جسم وسیط کرویتش رو از طبیعتش یعنی صورت نوعیه گرفته باشه یا از صورت جسمیه گرفته باشه، فرق نمی کنه، قرض حاصل. مرحوم لایجی میفهمد وفیه مافی در پاورقی که احتمالاً مال خود مرحوم لاهیجی است، در اون چاپ قدیم اینطور آمده که این فیه مافی اشاره دارد به این که حکما منظورشون تنها اثبات کرویت برای جسم وسیط نیست، در عینی که میخوان کرویت رو ثابت کنن میخوان بیان کنن که این کرویت مقتضای طبیعت و صورت نوعی است، تا از این طریق برای جسم وسیط صورت نوعی هم درست کنن. کسانی معتقدند که جسم مرکب است از ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه، کسانی هم جسم رو بسیط میدونن میگن فقط صورت جسمی است، هم ماده رو منکرن هم صورت نوعی رو منکرن، پس صورت نوعی مورد نزاعه. بعضی قبولش دارن بعضی قبول ندارن. حکما برای اینکه ثابت کنن که صورت نوعی داریم بیان کردن که مکان طبیعی داریم که بحث قبلیمون بود و شکل طبیعی داریم که بحث پیلیمونه. شکل طبیعی داشتن رو و مکان طبیعی داشتن رو برای این مطرح کردن که ثابت کنن این شکل طبیعی مستند است به طبیعت، اون مکان طبیعی مستند است به طبیعت، تا از این طریق طبیعت برای جسم رسید درست بشه. طبیعت این صورت نوعیه. پس منظور اصلشون اثبات صورت نوعیه است. شما وقتی که شکل کره رو به صورت جسمی نسبت میدید ثابت میکنید که جسم صورت جسمیه دارد و شکل طبیعی یا شکل یا مکان طبیعیش مستند به همین صورت جسمیه شه. خب شما در واقع دارید صورت نوعیه رو که منظور اصلی حکماست نفی میکنید. پس کلام شما و جواب شما بله حکما نیست، بر علیه حکماست. و حاضر جواب و آخر اون پاورقی داره حاضر جواب لسلهم بل علیهم، به له اونها نیست به علیهشونه. اونها میخوان ثابت کنن که صورت نوعیه داریم، شما استناد میدید اون چرا که دلیل صورت نوعیه میشه استناد میدید به صورت اسمیه و صورت نوعیه نفی میشه. پس این دلیل بر علیه اونها تموم میشه. دلیل آوردن که ثابت کنن صورت نوعیه داریم، شما دلیلشون رو منحرف میکنید تا ثابت شود که صورت نوعیه نداریم، همه کاری صورت اسمیه است. اون دلیل بر علیه اونها تموم میشه، دلیل خودشون رو بر علیه خودشون تموم میکنه. پس این جواب جواب کاملی نیست. و اما نقضوف همین وجوهه، تا حالا دو تا اشکال و دلیل وارد کردیم، یکی اشکال منعی، یکی هم اشکال معارضهی. الان میخوام اشکال سوم رو وارد کنیم که اشکال نقضیه. از کردم اشکال منعی یکی بیشتر نبود، اشکال معارضه هم یکی بود، اما اشکال نقضی ستاست. اولیش رو در همین صفحه 186 مطرح میکنه، دومیش در صفحه 187 یعنی یه صفحه بعد، سومی در صفحه 194. فاصله اش خیلی زیاده، یعنی دومی در این نقض طولانی، چون مرحوم لاهیجی در ضمن دومی به چیزای دیگه حاشیه میزنه، میره سراغ مطالب دیگه. اولین نقضی که وارد میکنن این است که شما گفتید جسم وسیط کره است، یکی از بساط زمینه و کره نیست. شاهد بر کره نبودنش اینه که قسمت های مرتفع داره مثل کوها، قسمت های منخفض داره مثل دره ها، علل خصوص دره های گود. این پستی و بلندی زمین رو از کرویت انداخته. علل خصوص اینم داشته باشیم که گفته شده که قطب زمین چه در شمال چه در جنوب فرو رفتگی داره، یعنی زمین کرویتش مثل یک توپ نیست، کرویتش مثل سیب زمینیه. خودشون گفتن کرویت زمین مثل سیب زمینیه که بالا و پایینش پخه، یعنی پخشه. اطرافش گرده. تشبیه هم کردن خودشون تشبیه کردن به سیب زمینی، نه تشبیه من نیست، تشبیه خودشون، که کرویت کرویت تام نیست. پس شما گفتید جسم وسیق کره است، ما نقض میکنیم به یکی از جسم های وسیق، یعنی زمین، که جسم وسیق هست و کره نیست. پس نتونستید ثابت کنید و نتیجه بگیرید که هر جسم وسیقی کره است. الاول ان الارض بسیطتون و لیست کرویتن، بسیط هستی کره نیست. لما علیها و فیها بین تلال و الوها، تلال جمع تله، تل یعنی تپه، قسمتی از زمین که برآمده است. تلال تپه ها رو میگن، بلندی ها و مرتفع ها رو میگن، و هاد گودی ها رو میگن. من تلال بیان برای ما علیه هاست، من الوهاد برای بیان برای مافی هاست. ما علیه ها من تلال و مافی ها من الوهاد، آنچه روی زمین است یعنی مرتفعها، کوها، و آنچه فل ارز است یعنی گودی ها، گودی ها و دره ها. خب پس زمین به این صورته و چیزی که به این صورت باشه کره نیست. جوابی دادن که این جواب در کتب هیئت نوشته شده، حتی کتب هیئت امروز، که زمین چندان بزرگی است که این پستی و بلندی ها به کرویت او آسیبی وارد نمی کنه. مثل این که مثلا پس یک کره داشته باشید، پستی و بلندی های به اندازه ارزن داشته باشید، این پستی و بلندی ها کره را از کرویت نمی دوزه. یه خورده سطر کره ناهموار هست، مثل مثلا سنگ پا شده، فرو رفتگی و برآمدگی داره، ولی بالاخره کره است. شما یه دونه سنگ پا رو به جد به صورت کره برمیدید، خب این پستی بلندی داره، ولی هیچکی نمیگه کره نیست، همه میگن کره است، ولی این پستی بلندی داره. چرا؟ چون پستی بلندی ها کوچیکه، تأثیری در کرویت نمیذاره. زمین هم انقدر بزرگه که این کوههای به این مرتفعی و اون گودالهایی که گفتن بعضیش تا 11 کیلومتر گوده، اینها در این زمین به این بزرگی تأثیری چندانی نداره، به لحاظ اندازه زمین کوچیک به حساب میاد، و پستی و بلندی کوچیک کره از کرویت نمیذاره. بعضی اینطوری گفتن، و به عبارت دیگر گفتن که کرویت زمین حسیه ولو عقلی نیست، کرویت حقیقی نیست، حسیه، یعنی در حس میاد که کره است. شما از بیرون زمین زمین رو ملاحظه کنید، کرویت حس میکنید، به اون پستی و بلندی هم توجه نمیکنید. بله حقیقتا این پستی و بلندی ها هست، ولی حس ما به این پستی و بلندی ها توجه نمیکنه، به خاطر اینکه زمین بزرگه. ایشون میفرماد ول کرویت الحسیه غیر کافیته، کتاب داره ول کرویت الجسمیه غلطه، ول کرویت الحسیه غیر کافیته لکون دلیل دالن علی الحقیقیه، حقیقت غلطه، علی الحقیقیه دلیل دلالت میکند بر کرویت حقیقیه. شما اگر کرویت حسی را در زمین درست کنید، مدلول دلیل رو ثابت نشدید، مدلول دلیل رو قائل نشدید. مدلول دلیل کرویت حقیقیه است، نه کرویت حسی. پس این جواب رو نمیتونید در مورد زمین بپذیرید، باید کرویت حقیقی را داشته باشید. دلیل میگه جسم باید، دلیل میگه جسم بسیط باید اثر بسیط باشه، اثر واحد باشه. دلیل ما این بودیه که جسمی که بسیط است، چون طبیعت واحده دارد، چون ماده واحده دارد، اجزاء طبیعت و اجزاء ماده هم متشابهند، پس باید اثر هم واحد باشه، و اثر واحد کره است. اثر واحد کره است یعنی هیچ کم و زیاد نداره، ولی کم و زیاد داشته باشه، فرو رفتگی و فرو برآمدگی داشته باشه، خب این فعل واحد نمیشه. طبیعت باید یک قسمتی رو صاف قرار بده، یک قسمتی رو گود قرار بده، یک قسمت برآمده قرار بده، این سه تا کاره، کار واحد نیست. دلیل دلالت میکنه که کار طبیعت باید واحد باشه. واحد باشه یعنی کره صاف، هیچ پستی و بلندی نداشته باشه. اگه پستی و بلندی داشت، هم کره صاف رو داریم، هم پستی رو داریم، هم بلندی داریم. میشه ستکار. دلیل میگه باید کره حقیقی باشه، کار واحد باشه. کار واحد اقتضا میکنه که پستی و بلندی نباشه. و الا اگه پستی و بلندی باشه، کار متعدد میشه. پس دلیل دلالت میکنه و اینکه کرویت حقیقی لازمه، پس کرویت حسی کافی نیست. جواب میدند غیر از این جوابی که ردش کردن، جواب میدند که شکل طبیعی زمین کره صاف بدون پستی و بلندی. وقتی زمین هنوز به اون خشکی کامل نرسیده بود، علمای قدیم هم قبول دارن که زمین یه زمانی تر بوده، خشک نبوده. امروز هم همینو میگن. این که گفته میشود 25 ذی‌قعده روز دهولرزه، دهولرزه معنیش همینه که زمین از زیر کعبه پهن شد، یعنی خشک شد. از همون زیر کعبه شروع شد به خشک شدن، قسمتای خشک شد. قسمتی که خوش شد قابل شد که انسانی زندگی کنه. پس زمین اول خشک نبود، بعدا خشک شد. در همون وقتی که خشک نبود، عواملی دخالت کردن، بادی وزید و اتفاقاتی افتاد که قسمتی از زمین فرو رفته شد، قسمتی برآمده شد. بعد زمین به همین صورت خشک شد. اون یبوستی که الان در زمین هست اقتضا کرد که این اتفاقاتی که روی زمین بر حسب قصر افتاده بود حفظ بشه. خود طبیعت این کارا رو نکرد. طبیعت زمین رو کره آفرید، کره درست کرد، بعد اتفاقات بیرونی به قصر افتادن و زمین به این صورت در اومد. و چون زمین کیفیت یبس داشت، این کیفیت باعث شد که این اتفاقات همچنان حفظ بشن و زمین به همون صورت که واقع شد باقی بماند. این اتفاقات هیچ کدوم مستند به طبیعت نبودند. اگر زمین اون یبوست رو نمی داشت، بعد از تمام شدن اتفاقات دو مرتبه زمین به حالت اول برمی گشت. البته نمیشه اشکال کرد که زمین چطور دستخوش مثلا باد شده، چطور باد زمین رو گود کرده و برآمده کرده. اینو نمیشه اشکال کرد، چون در خطبه اول نهج البلاغه هست که اصلا کل جهان به وسیله آب و بادی که بر آب مسلط شده بود آفریده شد. یعنی بادی که در اون زمان تکون سماوات، بادی که در زمان تکون سماوات وظیفه می شد، باد شدیدی بود که در نهج البلاغه داره از زیر آبی رو خدا آفرید، آب عظیمی رو که با اون کرات سماوی رو خلق کرد. این آب رو به وسیله باد نگه داشت، معلق در فضا. ببینید چه باد قوی بود که این آب با این عظمت رو نگه داشت. بعد از بالا هم یه بادی بر او فرستاد که این رو هم زد، پایینی و بالایی هر دو این آب رو هم زدن، کف شد، از کف اینها سماوات آفریده شد. میخوام عرض کنم در زمانی که سماوات در حال تکوین بودن، باد شدیدی رو خدا مسلط کرده. خب عیبی نداره که یه همچین بادی یا خیلی کمتر این بادی رو مسلط بر زمین کرده باشه و زمین جا به جا شده، قسمتهایش گود شده، قسمتهایش شروع رفته شده. بعدم که یبوست پیدا شده، اون کیفیت یبسش همه رو به همون حالت ثابت نگه داشته. جواب پس اینه که ما بگیم طبیعت زمین اقتضای کرویت می کرده و زمین به خاطر همین اقتضای طبیعتش کره آفریده شده، ولی بعدم بر اثر تسلط امور دیگر این کره تبدیل شده به این وضعی که میبینید. و چون کیفیت یبوست برای زمین بوده، اون وضعی که حاصل شده بر اثر قطع باقی مونده و حفظ شده. مثلا اگر ما
دنبال کره حقیقی باشیم و در اشکال دیگر در مسائل دیگر دنبال حقیقی باشیم، باید اون اشکال اولی برمیگرده که اینجا کره عملی و خود عملی میشه مشترک تمامزاد میگه کنار و مستند برد بشه به صورت جسمیه و در این کره عملی وقتی شد همه بسنان دیگه کره عملی میشن.
اینم من
اسکار کنم و یا زمین هم هر شکلی باشه باز کنم باز بسیده دیگه اینجا بالا هم یه زمین بشه رفت نداره که خب بسیده دیگه این جمعش داشت بیرون داره.
حالا من جواب خودم رو تموم کنم و به اشکالات شما تو برسم. در روایات داریم که خدا زمین آفرید و زمین قرار نگرفت، کوها رو روی او قرار داد تا قرار بگیرد. معلوم میشه زمین اول کره آفریده شده و چون قرار نگرفته خدا روش کوه قرار داد. چطوری کوه قرار داد؟ از بیرون آباد روش گذاشت؟ نه، همین که میگیم مثلا مثل بادی چیزی رو مسلط کرد قسمتی از زمین مرتفع شد شد کوه. از این قسمت یه قسمت هم گفت که یه قسمتی مرتفع شد. پس روایت هم تایید میکنه این مطلب رو که زمین اولا کروی آفریده شد ولی چون قرار نداشت خدا به این صورت درستش کرد، یعنی بادی چیزی روش مسلط کرد که قسمتی مرتفع بشه قسمتی مرتفع است. خب حالا که جواب تمام شد من سوال شما دو بزرگوار جواب بدم. شما فرمودید که با از این جوابی که داده شد کشف میکنیم که زمین به ابتدا به صورت کره آفریده شده، کره تار. آب هم همینطور، هوا هم همینطور، آتش هم همینطور. پس مقتضای طبیعت در این چهارتا کرویت تام است و کرویت مشترک است. اون وقت اگه کرویت مشترکه مقتضای اینها شد میتونیم بگیم دیگه مقتضای طبیعت چون نیست، مقتضای صورت جسمی شده. مشترک رو با مشترک نسبت دیدیم، اون اشکال قبلی برمیگرد، اشکالی که توی معارضه داشتیم برمیگرد. این فرمایش شماست. چون معلوم شد که اختلاف کرویتی که هست مربوط به ذات این بساط نیست، مربوط به امر بیرونی است. جواب شما اینه که ما در توضیح اینطور گفتیم پستی و بلندی هست و این پستی و بلندی کره خاصی میزازد، از زمین کره خاصی میزازد که این کره با کره هوا فرق میکنه، با کره نا فرق میکنه. در جواب شما اینطور گفتیم، در جواب سوال اینطور گفتیم، برای اینکه مطلب رو توضیح بدیم. ولی تنها اختلاف این نیست، اختلاف دیگه هم داریم. مثلا فرض کنید که کره زمین کره توپوره، کره آب اینطور نیست، نه توپوره نه کره تمامه، کره هوات کره تمامی توپور نیست. اینا هم اختلافه، این اختلافات هم حساب کنید. تنها اختلاف پستی و بلندی نیست. من برای توضیح مطلب به پستی و بلندی مثال زدم چون راحت تر فهمیده میشون. اختلافات دیگر هم هست، چه بسا اختلافاتی باشیم که ما نفهمیم و نیافته باشیم. پس نمیتونیم بگیم این چهار تا کره از همه جهت مساوی هستند و نوع واحدن که دارای چهار فردند، بلکه همونطور که گفتیم باید بگیم جنس واحدن که دارای چهار فردند. این جواب شما. اما ساعت نبود این ظاهره وقتی ما داشتیم اسفال جواب میگفتیم همه مطالب شما رو توضیح ندن. اما جواب شما که فرمودید گفته می شود ابسط الاشکال کره است، بنابراین بقیه شکل ها بسیطند ولی کره ابسط از همین هاست. ما اینو قبول نکردیم از اولی که وارد بحثیم، قبول نکردیم. گفتیم که کره بسیط است و بقیه بسیط نیستند، نه بسیطند و کره ابسط است. بقیه رو بسیط نگرفتیم، گفتیم دارای زاویه است، دارای خطه، دارای سطحه، دارای نقطه است. چه بسیطی است که دارای این امور متعدده؟ مثلا قبول نشدیم. اگر میگن ابسط الاشکال کره است، نسبی دارن میگن، ولی ظاهرا این حرف ما قبول نکردیم، گفتیم کره بسیط است و باقی بسیط نیست. حالا این باید در جای خودش باید بحث بشه. و جواب ان شکل حد طبیعی هو و کره، شکل طبیعی زمین کره است، الا انه وقعت هناک اسواب خارجتون، هناک یعنی در زمین اسواب خارج از طبیعت، خارج از صورت نوعیه دخالت کرده، کرریاه و الامطار، فنسلم بها جزء من الارض، منسلم شد یعنی آسیب دیده به وسیله ریاه و امطار جزی از زمین، باران گودی درست کرده، بادها ارتفاع درست کردن و زمین دارای گودی و ارتفاع شده، دارای پستی و بلندی شده. کرویت ابتداییش که کرویت حقیقی بوده به هم خورده، الان به این صورت در اومده. دقت کنید مرحوم لاهیجی اون ریاه و امطاری که من عرض می‌کردم نمیگه، همین بادهای معمولی که خاک ها رو جمع میکنه، یه دفعه میگه تپه میسازه، یه خود بیشتر جمع کنه کوه بسازه، باران میاد زمینش از زمین گود میکنه، بالاخره اگه گودی زیادتر بشه دره درست میشه. این حالات معمولی رو داره حساب میکنه. اون بادی که من عرض کردم که در ابتدا مسلط بر زمین میشه و عدم قرار زمین رو تبدیل به قرار میکنه، کوها و اینایی که از روایت استفاده کردیم، اون ایشون مطرح نمیکنه، حالت طبیعی داره، حرفه که به صورت طبیعی گفته میشه، یعنی امروز هم این حرف رو قبول داره که باد که میاد بالاخره خاک یه جا جمع میشه و این خاکا بعدن ممکنه بر اثر باران فشرده بشن، تپه درست میشه، کوه درست میشه و همسال سالش، یا رسوبات دریا به صورت سنگ در بیاد، بعد که اون قسمت دریا خوش شد این کوه از دریا بیرون بیاد. بعد خب پس ایشون اینطور مطرح کرد که زمین از اول کره بود، به وسیله این امور خارجیه از کرویت در آمد، به این صورت سنگی در آمد، به این صورت ظاهر شد. مستشل اشکال میکنه که خب بعد از اینکه این قاصرها از بین رفتن، باد از بین رفت، باران از بین رفت، دوباره زمین به حالت اولیش برگرده. ایشون جواب میده زمین کیفیت یبوست داره، به همین جهت آنچه که برش وارد میشه اون حفظ میکنه، اگر از طریق طبیعت برش وارد بشه حفظ میکنه، از طریق قصر هم برش وارد میشه حفظ میکنه، به خاطر اون کیفیتی سه داره. ولکون الیبوست التی فیها حافظتن، به خاطر اینکه یبوستی که در زمین است حافظ کل ما یحصل للارض است من الاشکال، من الاشکال بیان ماست، یعنی چون این یبوست حفظ میکند هر اشکالی رو که بر زمین وارد بشه، چه این اشکال طبیعی باشن به مقتضای طبیعت، چه قصری باشن، لکون الیبوست حافظتن یبقا شکلها علی ذلک الانسلام، شکل زمین بر همین انسلام باقی مونده و به همین صورت خوش شده و به همین صورت هم محفوظ مونده. پس طبیعت اقتضا کرده کرویت خالص رو، این اختلاف موجود در زمین از ناحیه بیرون آمده، از طریق قاصر آمده، بعدم زمین به خاطر داشتن کیفیت وسعت این اختلاف رو حفظ کرده. طبیعت این اختلاف رو ایجاد نکرده که بگید چند تا کار انجام داده، یک کار انجام داده ما اون کرویته. پس همه بساط به مقتضای طبیعتشون کره هستن، حتی زمین. اگر میبینید که خلاف شده معلوم میشه که اون عامل خارجی دخالت کرده.